بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 17 شهریور ماه 95 قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق می فرماید رسیدیم به بحث، بفرمایید که بله مدعی. نکته دومی که تعریف کردیم مدعی را که تو جلسه قبل بود، حالا امروز بعد تعریف مدعی محقق می فرماید که شروط سماع دعوا چیست. چهار شرط رو ذکر میکنم که اگر مدعی این شرایط رو داشته باشد قاضی به حرفش گوش میده، ببیند چی میگه، و الا اگه این چهار شرط رو نداشته باشه اصلا به حرفش گوش نمیده، میگه برو به سلامت. پس الان چهار شرط را ذکر میکند جناب محقق برای سماع دعوای مدعی. مدعی که میاد باید این چهار شرط رو داشته باشه. شرط اول میفرماد بلوغ، باید بالغ باشه. اگر یه دختر بچه آمده است یا یه پسر بچه آمده است که به سن بلوغ نرسیده و یه ادعایی میکند پیش قاضی، خیلی خوب ادعا میکند این منو فلانی منو اذیت کرد، مال منو خورد، مال منو گرفت، توجه. اگر که یک ادعایی رو بکند، گفتند چون بالغ نیست به حرف او توجهی نمی شود. استدلال کردن به پنج وجه برای اینکه بلوغ شرط مدعی است. وجه اول اجماع، وجه دوم گفته اند آقا ترتب آثار دعوا اصل این است که وقتی کسی بالغ نیست ترتب آثار دعوا بر قول او نمیشد. ترتب آثار دعوا وجوب سماع، قاضی واجبه بشنوه دعوا رو، بعد باید حکم کنه. بعد طرف مثلا بر مواردی باید قسم بخورن، توجه میکنید. اینا اصل عدم ترتب آثار دعواست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم گفتن اینی که ادله میگد مثلا البینتو للمدعی والیمین و علی من انکر و امثال اینا، وقتی میگه مدعی و منکر، متبادر از این مدعی و منکر، مدعی و منکر چیه؟ بالغ است، غیر بالغ رو نمیگیره. این متبادر از ادله است. اینم سوم. چهارم روایاتی داریم میگد امر سبی جایز نیست. توجه میفرمایید که امر سبی لا یجوز حتی یبلغ، تا به بلوغ برسه. اون روایاتم دلالت میکند بر عدم سماع دعوای سبی. پنجم سبی باز در متون آیین فقها هست که سبی مسلوب العبارت است، یعنی عبارت، یعنی کلام، یعنی گفتار نسبت به سبی سلب شده، یعنی حرفاش بهش اعتنایی نمیشود. وقتی سبی را آقایون میگن مسلوب العبارت است، یعنی حرفاش بهش اعتنایی نمیشد، بنابراین اینجا هم آمده پیش قاضی سبی یه دعوایی را طرح میکنه، فلانی مالی منو خورد یا مالمو گرفت یا مرا اذیت و آزار کرد، توجه میکنید. سما نمیشد، دعوا مسموع نمیشود. این پنج تا دلیل را اقامه کرده اند. خب این پنج تا دلیل رو میتونیم بپذیریم؟ میگم اگر دلیل این پنج تا باشد، بعضیش رو حداقل میشه مناقشه کرد، و اما دلیل اول که اجماع باشد، میگم که این اجماع اولا اجماع چیه؟ مدرکیست. یا ما چون چهار تا دلیل دیگه هم ذکر کردید دیگه، این اجماع مدرکیست یا محتمل المدرکیته، بنابراین بفرمایید اعتبار نداره. مضافاً به این که میشد ادعا کرد، اشکال دوم بر اجماع، میشود ادعا کرد بله که انصراف دارد این اجماع، که شما بیان بگون این اجماع اجماع بر این است که مدعی باید بالغ باشد. بگم حالا ما یه مدعی داریم بالغ نیست اما ممیزه، یعنی که پسر بچه ایست هنوز احتلام پیدا نکرده اما 11 سال 12 سال 13 سال سن داره، لیکن بلوغ شرعی که شما میگون ندارد. خب این چه فرقی میکند امروز که بالغ نیست، ادعاش مسموع نیست، فردایی که امشب آقا سجاد محتلم میشود فرداش دعویش مسموعه؟ یعنی این 24 ساعت فرقش چیه؟ تو این 24 ساعت تفاوت، تو این 24 ساعت شما میگون روز قبل مسموع نیست، روز بعد که امشب محتلم شد میشد مسموع. لعل کسی بگد این اجماع انصراف دارد از چه؟ بفرمایید انصراف دارد از سبی ممیز، و لذا سبی ممیز رو هم شامل میشد به اینکه دعواش مسموعه. پس اجماع قابل مناقشه است. دیگه چیزی که میشد مناقشه کرد از ادله، دلیل چهارم است. دلیل چهارم میگد روایاتی داریم دال بر عدم جواز امر سبی. بله این روایات وجود دارد، اما عدم جواز امر سبی فقط تو مالیاته. در مالیات سبی تصرفاتی رو بخواهد انجام بدهد، تصرفاتش نافذ نیست، ولیش باید اون تصرفات رو چکار کنه؟ اجازه بدهد، و الا تصرفاتش نافذ نیست. این فقط تو مالیاته. یه سبی رو گرفته برده کتک زده، در نتیجه بدن این بچه سیاه شده، یک بفرمایید جنایتی بر بچه وارد کرده، خب بچه هم آمده پیش آقای قاضی میگه آقای قاضی فلانی منو برد کتکم زد چیکارم کرد، بفرمایید ظلمی بهش کرده است. این که رفع ظلم و ستم از سبی نشود به خاطر این که لایجوز امرها، این لایجوز امرها چه ربطی دارد به داستان رفع ظلم از سبی؟ یه وقت سبی آمده و شکایت کرد. پس دلیل چهارم هم قابل مناقشه است. و اما دلیل پنجم، دلیل پنجم که آقایون گفتن سبی، این دیگه عبارت فقه هاست، این دیگه در روایت نیست. اینی که آقایون فرمودن سبی مسلوب العبارت است، یعنی حرفاش اعتبار نداره، اون چیزی که میگد سبی معتبر نیست. میگم آقا بعد این که ما قائل شدیم تو بحث مکاسب، تو خود چون تو بیع هم یکی از شرایط همین بود دیگه، یکی از شرایط صحت عقد آقایون میگفتن چیه؟ بلوغه، درسته؟ خب اونجا که از بلوغ بحث کردیم، گفتیم آقا عبادات سبی چیه؟ صحیحه یا صحیح نیست؟ گفتیم صحیحه. اگر سبی لاسی یا مصبی ممیز اگر عبادتی رو انجام میدهد، عبادت او صحیح هست. یعنی چه؟ یعنی یه بچه 10 سالشه روزه میگیره، نماز میخونه، روزه و نمازش صحیحه. حالا میخواد نماز قضایی باباشو بخونه، روزه قضایی باباشو بگیره، آیا صحیحه؟ بله صحیحه. روزه قضای پدر یا نماز قضای پدرش رو هم انجام میدهد، صحیحه، اشکالی ندارد. بعد از این که ما قائل شدیم به صحت عبادات سبی، بنابراین معنی ندارد که بگوی شما سبی مسلوب العبارت است. نه، اینی که عبادات سبی قبول نیست، اساسش برمی گردد به قول اهل سنت ردن لعبادات امیر المومن. میگن علی که ایمان آورد چون حدود 10 سالش بود از امیر المومن که پیامبر مبعوث میشن، در سال چهلومه بفرمایید عام الفیل پیامبر مبعوث میشن، امیر المومن حدود 10 سال سن دارن. اول من آمنه امیر المومنین است و اول من سلا امیر المومنینه. خیلی خوب. و حتی می فرمایند 3 سال ما بله نماز می خوندیم، چند سال با پیامبر در مسجد الحرام و این نماز پیامبر امام بود، من مأموم بودم و خدیجه، 3 نفری نماز می خوندیم و هیچ کس دیگه نبود. یا میخوام بگم این نمازا فایده نداره، ارزش نداره، چون علی سبی بوده. عبادات سبی چیه؟ باطله. میخوند و نمیخوند با هم فرقی نداشت. نه، عبادات سبی میتواند که صحیح باشد. خب وقتی عباداتش سبی صحیح هست، مسلوب العباره بودن معنی نداره. بله تو قضایای مالی یه خونه است، مالی یه بچه است، بهش ارث رسیده یا به هر عنوان اصلا کار کرده، خونه خریده، الان یه کسی این خونه رو میاد از این سبی میخره. خیلی خوب. میگه من با سبی قولنامه امضا کردم، مبایعه نامه امضا کردم. این قبول نیست. سبی مهجور از تصرفات مالی است، به خاطری که سر بچه چه میگذارن مردم؟ کلا میذارن. تصرفات مالیش منوط به ولیشه، ولی مراقبت میکند که سر این بچه کلا نره. توجه میکنه. اونی که ما میگیم نافذ نیست فقط قصه تصرفات مالیست، و حتی تصرفات مالی خورد هم ریز، اونا را هم میگم سبی ممیز، اشکالی نداره. یعنی نشسته دری دکونه آقاش تخمرغ و نمیدونم ماست و این حرفا را داره میفروشه، آقاش هم نیست، یه رو بعد زوره، به چشو گذاشته دری دکون. توجه میکنی؟ خب الان شما اگه یه سطلی ماست از پسر خریدی، فردا باید بیای به آقاش بگو حجی شما نبودین دا ما از این آقازاده یه سطلی ماست خریدیم پولش هم دادیم. لازمه که همین که پدرش اینو پشت دخل دکون گذاشته، این خودش یعنی این معاملات نافذه. اروزا بفرمایید که به چایی که حالا که نه، اروزا که ما میرفتیم مدرسه بله و دبستان و اینا، تابستون که میشد به چاچکار میکرده، یه دونه چی؟ یه صندوق میذاشتن در خونشون یا سر کوچه، هنوزم هم یه چیزی میذاشتن روش میفروخته. تابستون یه کاسبی بله، حالا بله یه بلالی، یه قویت، یه شانسی، یه نمیدونم بله، ما بلالی میفروختیم داد تو بیرون خونه، نه تو خود خونه بود، میرفتیم بلالی میخریدیم میمدیم تو خونه بلالی ها رو. خونه آقا جونمون شلوغ بود، 30-40-50 آدم توشون، اونجا بلالی ها رو سوق میکردیم و میفروختیم و پولش رو میسدیم. از همون 50 نفر که بلالی ها میفروختیم بله کارمون را میفت. در هر صورت یه همچه حرکاتی رو به چا میکردن، کسی هم نگفته این معاملات باطله، چون یه چیزهای خیلی جزئی بود، مختصری بود، توجه میکنید یه دوغی، یه شربتی، یه نمیدونم، یک تجارت مختصری.
شما استدلال کردیم برای شما اشکال نداره به امیرالمومنین هم رو استثناء.
ما میخوام بگم امیرالمومنین استثنایی نیست، عبادات سبی قبوله.
خب
اونجا بحث کردیم دیگه آقای قبطری، ما نه تمرینی هم نیست، بله بعضی تمرین، نه ما میگم آقا امر اطلاق داره، سبی رو هم میگیره آیت الله فاضل خدا رحمتش کنه، بله میگفت که ما حالا دیگه چون خودش گفته منم میگم، میگفت من به این بچه کوچیکه میگم پسر کوچیکش، میگفت بهش میگم وقتی نماز دو بخون، پسره در میاد به من میگه که آقا جون شما که از این آخون بی سواده نیستیم که، شما درس خونده، من که بالغ نشد، بنابراین تکلیفی ندارم، برای چی برم میگوی باش نماز دو بخون، در جامعه بگوی بر جواب من اینجوری میگم وقتش گم وقتی نماز دو بخون. بعدم میگه تو که بی سواد نیست خودت میدونی، من هنو تکلیف نشدم، پس وقتی تکلیف نشدم چرا امر به نماز میکنی؟ دو تا مطلبه، تکلیف نشده درسته، یعنی اگر نمازشو نخونه، اگر بالغ نماز نخونه در مقابل ترک صلات چه میشه؟ عقاب میشه. اما نابالغ اگر نمازشو نخونه عقابی نداره، اما اگر بخوند آیا صحیحه؟ بند صحیح. دوتا مطلب قاطی نکنید، بر ترک عقابی ندارد چون بالغ نیست، مکلف نشده هم، اما اگر اتیان بکند آیا صحیح هست؟ میگم بله، اگر اتیان بکند صحیحه، مشکلی ندارد. پس بنابراین این که سبی مسلوب العباره باشد منحصراً باز تو قضایای مالی است، سبی امرش جایز نیست یا سبی مسلوب العبارت است، اینا تو قضایای مالی است. در غیر قضایای مالی چرا جایز نباشد؟ تازه تو مالیشم داریم میگم اگر سبی ممیز باشد حتی مالیشم بعید نیست بگم نافذه، در تصرفات مالیش، لا سیما در تصرفات مالی حقیر صغیر، یه چیزایی یه سطل ماست فروخته، دو کیلو میوه فروخته، فرض کنید یه گونی برنج فروخته، این کارا در اون مواردی که شاهد است که ولی خودش او رو منصوب کرده، مثل که پشتی دکونی باباش وایساده، خب وقتی پشتی دکونی باباش وایساده یعنی بله دیگه، تو باباش اجازه ندهد که نمیتونه اونجا وایسه، این خودش شاهد حاله که باباش بهش گفته وایسا و این دارد الان، پس این معامله باش اشکالی نداره. و در اون مواردی هم که این شاهد حال نیست، قدر متیقن در معاملات صغیر و جزئی اشکالی نداره، یه بلالی ازش بخری، یه شربت، یه بفرمایید که لیوان دوغ، امثال این معاملات جزئی. لکن یه معامل شما میخوایی یه خونه ازش بخری، خب خونه دیگه معامله یه جزئی نیست، یه بلالی نیست، یه بستنی نیست، یه خونه میخوایی ازش بخری و سبیست، و سبیست، ولو سبیه ممیز، ولو سبیه ممیز است، خونشو میخوای بخری باش معامل، یا میخوای یه خونه بهش بفروشی، اینجا ولیش باید امضا کن. پس تو قضایا معاملات جزئی نافذ، اما در معاملات کلان بزرگ باید که ولیش باشه. خب از ما نحن فیه معلوم شد، پس اگر بچه آمده میگه فلانی منو کتک زده، فلانی اموالمو برده، ظلمی رو در حق من کرده، نقص عضوی برا من ایجاد کرده، چرا قاضی قبول نکنه؟ یعنی اینا نمیشد دلیل بشود بر این که قاضی با این که این بچه آمده و یه ادعایی رو طرح میکنه بگم قاضی هیچ مسمونی بهش میگه پسر جان تو متولده چه سالی هستی؟ اگر دید 15 سالش تموم نشده بگه تو محتلم میشی یا نمیشی؟ موی خشن بر بالای آنه تو روئیده است یا نریس روئیده است؟ یعنی شرایط بلوغ رو ببینه داره یا نداره. اگه ندارد بگه برو دنبالی کنه، اگر دارد رسیدگی کنه. نه لاسیما که میدانیم وضع قضا و قاضی وضعش چیه؟ وضعش این است، یعنی اصلا علت بفرمایید حدوث دستگاه قضا رفع ظلماته. رفع این است که مردم به هم دیگه ظلم نکنن و وضعش برای اینه که مظلوم برد تو دستگاه قضا و از ظلمش چه بشد؟ جلوگیری بشد ظلمی که بهش شده و به حقش برسد. خب آیا به یه بچه نمیشد ظلم بشه؟ آیا به یه بچه نمیشد بفرمایید که تجاوز بشد، تعرض بشد، اموالش گرفته بشد؟ چرا میشه؟ پس بنابراین وقتی به بچه میشد، خب چرا این بچه نتوند طرح دعوا بکنه؟ لاسیما که وضع قضا مال این است که ظلم را از مردم ورداره و مظلومین به حقوقشون برسن. خب حالا این طفل مظلوم واقع شد، خب میرد پیش قاضی میگه آقا با ما هم چی کرد؟ چه فرق آخه مظلوم مکلف تازه مظلومی که غیر مکلف است که مظلوم تر است. شما نگذارید بهش ظلم بشه، باید از حقوقش دفاع کنید. پس بنابراین این حرف رو قبول نداره که بلوغ شرط مدعی است. بله در اگر دعاوی مالیه هست یه وقت میاد میگه آقا این منو زده، ببین دست و بدنم رو سیاه کرد، میاد میگه جنایتی بر من وارد کرده، زده تو گوشم، پرده گوشم کر شد، خب چشم رو کور کرد و امثاله این، اینا رو قاضی باید رسیدگی کن. یه وقت میاد دعوای مالی داره، دختر بچه میاد میگه آقا گلوبندی منو، علنگو منو این در آورد، این آقا در آورد یعنی دزدید، یعنی برد. خیلی خوب الان طرح دعوی مالی میکنه. در مواردی که غیر مالی است رسیدگی میشه. در موارد مالی باید ولیش حاضر بشه، ولی طفل حاضر میشه و از طرف طفل طرح دعوا میکنه که علنگو دختری منو این دزدیده. توجه میکنه؟ اون وقتی که میرد تو باب قضا باید بیانه بیارند و اینا، اون حسابش جداست. بنابراین ما این فرمایش را نمیپذیریم از محقق شرط اول بلوغ را. میگم دعاوی غیر بالغم باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. بله در دعاوی مالی ولیش باید اقامه دعوا کند چون نسبت به اموال مسلوب العباره بود. اما اگه گفت منو کتکم زده، ببین بدنم سیاست، خب این که دیگه مالی نیست که، این باید رسیدگی بشه. میگه چشمو کور کرده، باید رسیدگی بشه و امثال اینا. پس بنابراین اگر ولی طفل حاضر باشد ولی رو میگد بیاد، اگر ولی نباشد وکیل و قیمی رو براش میگذارن قیمش طرح دعوا بکنن. قیم هم نداشته باشد، خود قاضی اگر ببیند که این دارد مظلوم واقع میشد، خود قاضی از طرف او طرح دعوا میکند و رسیدگی میکند. توجه فرمودید؟ خب پس بلوغ رو نپذیرفت. شرط دوم محقق می فرماد عقل. بله خب عقل نمیشد انکار کرد. مدعی که طرح دعوایی رو میکند باید عاقل باشه. چرا؟ چون دیوونه که حرفش اعتباری، مجنون اعتباری به حرفش نیست. ولو مجنون ممکنه راستم بگه، توجه میکنی؟ لیکن مجنون رو نمیشد به اقوالش چه کرد؟
مجنون هست اما تو اون لحظه که میخواد این حرف رو به جنون رو کار
می، یعنی جنون ادواری است منظور دونینه؟ در جنون ادواری اشکالی نداره، اون که مجنون ادواری در اون برهی که عقل داره ملحقه به اوغلاست. لیکن کلام در مجنونه. خب مجنون ولو حرف راستم میزنه، توجه میکنه؟ ولی چرا مجنون که دلیل نداره که همه حرفاش دروغ باشه. لیکن رو حرف مجنون کسی نمیتونه حساب باز کنه، اعتباری نیست. ولو از قدیم گفتن که دو نفر رو کسی نباید بله بفرمایید دمی کار بگیره، یکی به چرا، یکی مجنون رو، دیوانه رو. میگه چرا؟ میگه به خاطری که اینا میرن میشینن همه جا میگن، آبرودو میبرن. توجه کردی؟ لیکن مجنون ولو میرد میشیند همه جا میگه فلانی منو چیکارم کرد. خب اما کسی هم رو حرفش حساب باز نمی کنه. اما اونایی هم که بخوان برای دست بگیرن همون حرفو دست میگیرن. مجنون بله، کسی نسبت به او به حرفش حساب باز نمی کنه. اگر مجنونی ادعایی دارد باید طرح دعوا از ناحیه کی بشه؟ ولیش بشه، ولی بیاد طرح دعوا، الا خودش فایده ای نداره. پس بنابراین اینی که میگم یعنی نه اینکه مجنون مورد ظلم واقع بشه کسی کارش نداشته باشه، رسیدگی نمیشد به دعواش، نه، به دعوای مجنون به ذم ولی رسیدگی میشه. یعنی ولی مجنون باید بیاد طرح دعوا بکنه. با این مثلا بچه من رو که مجنونه کتک زده، این چی کارش کرده؟ باید از ناحیه ولی طرح دعوا بشه. مطلب شرط سوم که محقق میفرماید این است که کسی که دارد طرح دعوا میکنه برای خودش طرح دعوا کنه، یا برای کسی که او نسبت به اون ولایت داره. یعنی میگه آقا این زمین مالی منه، این غصب کرد. یه وقت میگه نه این زمین مالی به چه منه، به چم صغیره، ها من ولی او هستم، این بابا اومده زمینی به چه من را غصب کرد. پس تو فرض دوم مالی خودش نیست اما مالی به چشه که این برش ولایت داره. کسی میتواند طرح دعوا کنه که طرح دعوا یا مالی خودش باشد یا مالی کسی باشد که نسبت به او ولایت داره. اما یا ولایت یا وصایت یا وکالت باید داشته باشد، اون وقت میتوند طرح دعوا کنه. و الا من برم طرح دعوا کنم که خونه آقای ابتهی مال آقای سجاد است، این طرح دعوا رو من میکنم، قاضی میگه چی؟ میگه شما این وسط چیکاره؟ میگه تو این وسط چیکاره ای که این دعوا رو اومده ای طرح میکنی؟ میگوی این خونه ای که در اختیار ایشونه مالی ایشونه و اینا به صورت طرح دعوا. قاضی میگه آقا تو چیکاره؟ تو چیکاره؟ تو ولی آقا سجادی؟ نه. قیمشی؟ نه. وسیعشی؟ نه. وکیلشی؟ نه. میگه بردون بلی کارت به تو چه مرمون؟ این دعوارا مورد رسی، میگه خداشون باید بیان یا وکیلشون باید بیان طرح دعوا. تو چیکاره این مثلا که داری میگه خونه این مالی اونه؟ توجه میفرمایی؟ پس کسی میتواند طرح دعوا بکنه که این بفرمایید مدعی که دارد طرح دعوا میکند یا طرح دعوا برای خودش میکند. ای گفتم خونه آقای ابتهی مالی منه، خیلی خوب این رسیدگی میشه. اما میگم مالی آقا سجاده، خب میگه خیلی خوب مالی آقا سجاده. تو چیکاره سجاده؟ ولیشی نه، قیمی نه، وسیع نه، وکیلی نه. خب به تو چی؟ این دعوا از طرف من مورد رسیدگی قرار نمیگیره، لذا رد میشه. دیدین بعض دعاوی میگن اصلا دعوا صلاحیت دادرسی ندارد، یعنی این اصلا به عنوان یه دعوا قابل طرح نیست. خب حالا اینجا اشکال میشه، مرتهن، ودعی، مستعیر، اینا پس چجوری طرح دعوا میکنن؟ محتسب، خب مأمور امر معروف و نهی از منکر، دادستان، اینا چجور دادستان برای خودش که طرح دعوا نمی‌کند؟ اگر کسی دادستان بر علیهش اقامه دعوا کرده، یا پلیس، محتسب پلیس، امرو پلیس دیگه، نیروی انتظامی بر علیهش طرح دعوا کرده، توجه میکنید؟ یا من مرتهنم، فرش آقای ابتهی پیش منه، کسی فرشو دزدیده، من اومدم شکایت میکنم. و قاضی میگه فرش مالی توه که اومده شکایت کردی؟ میگم نه، فرش مالی من نه. میگه و تو چرا اومده شکایت کردی؟ خب من مرتهنم دیگه، مرتهنم نسبت به این فرش چه داشتم؟ حقی داشتم. و در ثانی الان که فرش رو دزدیدن، فردا آقای ابتهی دینشه که داد، فرشش از من میخواد دیگه. فرشو که دزدیدن من چیزی تحویلش بدم؟ معلوم شد؟ پس یعنی الان من رو این فرش یه حقی دارم. یا ودعی، ودیعه نهادس پیشش، فرشو پیش من ودیعه گذاشته، امانت گذاشته، فرشو دزدیدن. فردا آقای ابتهی فرشش از من میخواد، چیکار کنم؟ یا بفرمایید آریه، فرشو گرفته بودم از آقای ابتهی، عقد دخترم رو بخونی؟ تو این چند رو که فرش خونه ما پهن بود دزد برد. خب من رفتم طرح دعوا میکنم، قاضی میگه خب تو اینجا چیکاره؟ میگم آقا خب فرش این دستی من بود، امانت خونه ما پهن بود، ما آریه کرده بودیم، گفتم یه هفته بده ما پهن کنیم، عقد دخترمون بشه برات بیاری، تو همین یه هفته دز برد، من چیزی جوابشو بدم؟ درسته؟ خب در همه این موارد میگم چی؟ میگم در همه این موارد هم دعوا رسیدگی میشه. چرا؟ ولو مرتهن، ودعی، مستعیر، توجه میفرمایید؟ و امثال اینا مالک نیستن، اما این طرح دعوا برای اینا اثر دارد دیگه. اگر من شکایت کردم و گفتم دوز برد و قاضی تایید کرد که دوز برده و من مرتهن بودم و ثابت شد دوز برده، فردا آقای ابتهی دینشو که ادا کرد، من دیگه مالی رو ندارم بهش پس بدم که دوز برد. فرضم کنیم ثابت شد که من در حفاظت مال چه نکردم؟ کوتاهیم نکردم، ید من ید امانی بوده است، لیس علی المحسنین من سبیل. بنابراین آقای ابتهی دینشون رو ادا میکنن، اما من که ثابت کردم دزد برد و منم مراعات کرده بودم همه قضایای امنیتی را، کوتاهی در مراقبت و محافظت نکرده بودم، دیگه الان چیزی نباید به آقای ابتهی پس بده. هاکذا یدم ید ودیعه که بود، من امانت دار بودم. الکلام الکلام. در داستان آریه همین جوره. آریه اگر آریه غیر مضمونه است، اگر تلف شد چی؟ کسی که آریه کرده مستعیر زمانی ندارد دیگه. آریه شرط زمان اگر درش نشده باشه. خب تلف شد، دوز برد. خب میگم آقا بیا ببین به حضرت عباس فرش خودمونم برده، همه رو ما رفت تو خونه بوده استی میدونم درش هم قفل بوده همه چی، رفتیم و بیاییم تو زمده همه رو تخلیه کرده برده. تجربم خب اگر آریه یه مضمونه بود زامنم، آریه غیر مضمونه زمانت ندارد، منم مراقبتمو کردم دوز رفته طلب. پس اینا ثمر داره، دادستان یا حزب یا پلیس یا ضابط امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینا، اینا شکایت میکنن بر علیه کسی. خب شکایت از ناحیه اونا مورد رسیدگی قرار میگیره، لکن شکایت اونا شکایت شخصی نمیتونه باشه. شکایت اونا این است که این چیکار کرده؟ به بیت المال، به حقوق اجتماعی تجاوز کرده. ترجمه کنید؟ خب اگر به بیت المال، به حقوق عمومی، به حقوق اجتماعی تجاوز کرده، بله از طرف دادستان قابل رسیدگی است. یعنی فرض کنید یه غذای مسموم رو تو بازار فروخت، ولو شاکیه خصوصی هم الان نداره، اما غذاشو دیدن مسموم، همین نظارتی که میکنن اون بفرمایید تو رستوران ها بهداشت و امثال اینا، خیلی خوب ولو شاکیه خصوصی ندارد الان، لکن نظارت کردن دیدن غذاش غیر بهداشت مسموم، آیا میتوانن محاکمه کنن، جریمه کنن، بفرمایید ببرن پرونده رو پیش قاضی؟ بله میتونن. چرا؟ بازرسین، ضابطین قضا، ضابطین دادگستری، این دستگاه های نظارتی میتونن پرونده رو بدن به قاضی و قاضی رسیدگی کند؟ بله میتونن. چرا؟ چون کسی که دارد غذای مسموم عرضه میکند، این دارد تعرض میکند به سلامتی اجتماع، یعنی سلامتی مشتریان خودش رو در خطر انداخته. پس اونا میتونن به عنوان یه نهاد نظارتی میتونن که اینا طرف دعوا باشن و پرونده تشکیل بدن و طرح دعوا کنن. پس بنابراین کلیت بحث قبول میشن از محقق، کسی میتواند طرح دعوا کند که یا برای خودش یا برای موکلش، موسالهش، موسی خودش، کسی که این قیمش است، توجه میفرمایید، برای اونا دارد طرح دعوا میکند. بله تو قضایای شخصی. اگر دعوا یه بعد اجتماعی پیدا کرد، تعرض به حقوق دیگران در اجتماع شد، خسارت های اجتماعی بار آورد، کسانی که حزب هستند و ضابطین هستند و دادستان هستند و اینا طرح دعوا میتونن بکنن و اشکالی نداره. چهارمی یک کلمه بهداشت، وکیل کسی نیست، لکن ضابطین بهداشت میتونن پرونده تشکیل بدن برای رستوران، برای عرضه کننده یه مواد غذایی که این غذای فاسد دارد تحویل میدن و در نتیجه غذای فاسد این مشکلات رو ایجاد میکنه، توجه میکنید، و پروندهش مورد رسیدگی قرار میگیرد. چهارمی که محقق میفرماید، میگه کسی که طرح دعوایی رو میکند باید که بتواند مالک اون شی باشه. بنابراین اگر مسلمانی طرح دعوا میکند نسبت به شراب یا نسبت به خوک، میاد میگه آقا این خوکی منو دزدیده، یا نسبت به شراب میگه آقا یک شرابی پاکیزه داشتی، این شرابی ما رو خورد، یا نیمبوگون پولشو بدن، این دعوا رسیدگی میشد یا نمیشد؟ مورد هان مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. چرا این دعوا مورد رسیدگی قرار نمیگیرد؟ به جهت این که مالیت در اسلام شراب و خوک مالیت ندارد. وقتی که مالیت ندارد مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. بله، اگر این بنده خدا یه وقت جود بود، یهودی بود، الان مسلمون شده، میگه آقا 10 سال پیش که من جود بودم یه صندوق شراب بهش فروختم، این مردی که از 10 سال پیش تا حالا شراب منو نداده، البته حالا مسلمون شده، آیا میتوند ادعای پولی شرابی 10 سال پیشش رو بکند؟ بله میتوند. بله، چون اون موقع براش مال بود. اگه الان بگد حالا که مسلمون شدم این اومد شراب و خونه ما رو، گفت تو که دیگه مسلمون شده شراب رو برداشت دارم، شکایت میکنید این شراب منو برد حالا که من مسلمون شدم، این شکایت لایست من. اما میگه آقا 10 سال پیش من جود بودم، شراب میفروختم، این شراب منو 10 سال پیش برده، این مسلمونه، پولی شراب منو نداده است 10 سال پیش. خیلی خوب، این دعوا رسیدگی میشه. چرا؟ چون اون موقع میتوانست مالک شراب باشد و شراب براش مالیت داشت. هاکذا جوده میگه آقا من مسلمون شدم، 2 تا بلونی شراب داشتم تو خونمون، این مسلمونه اومده بلونی شراب و منو برده، اما من شرابا را بعد این که مسلمون شدم میخواستم چیکار کنم؟ سرکش کنم، تبدیل به سرکش خواست. این مرد که اومده ورشتی سرفت تعجب میکنه، ادعا میکند حق اختصاص خودش، یا آقا من این آره میتونستم معالجه کنم تبدیل به سرکش کنم. خب سرکه که پوله دیگه، میشه بفروشی، سرکه را میفروشی. این اومده شراب منو برده، باز این دعوا رسیدگی میشد؟ بله، این فرضم رسیدگی میشد. این 4 شرطی که محقق فرمود. و صلی الله علیه و آله. اما میگه اما حق اختصاص داره، میگه من میخوام اینا رو سرکه کنم. خب وقتی خود ظرفیت سرکه شدن، سرکه بشه مال دیگه.